لا هي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه في شكاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يديفها. تجلى در فرج حضرت بقية الله الأعظم روحي و ارواح العالمين له الفدا و سلامتی اون بزرگوار صلوات دیگری هدیه بفر. بحث امشب در ادامه مباحث گذشته است، ولی یکم دقت لازم داره که بندم بدون تقیه راحت صحبت کنه. خیلی بحث حساس مهم اعتقادی است این قسمت امشب، خودش یه بحث مستقله. عرض کردیم در زمینه‌های قیام سید الشهدا صلوات الله علیه اهل بیت به ما آدرس سقیفه دادن. اگرم آدرس سقیفه نمیدادند، ما که بررسی میکنیم خودمون میابیم. گاهی اهل بیت ارشاد میکنن به حکم عقل، یعنی عقل ما هم بررسی کنه، عقل عقلا هم بررسی کنه، میابه، تحقیق کنه، پیدا میکنه. اونا هم ارشاد میکنن که ما دیگه خیالمون راحت شه. 19 تا اقدام اونجوری که بندش مردم، ممکنه این 19 اقدام رو محققی و بزرگواری بررسی کنه، دوتاشو یکی کنه یا حتی بیشتر پیدا کنه، از این بیشتر بشه. این عدد مقدسی نیست. اون قدری که ما شمردیم 19 تا اقدام مکتب خلفا انجام داده که دردهای بیدرمان جامعه‌ای که توش حسین ابن علی صلی الله علیه کشته میشه. یکیش مسئله قبیله‌گرایی بود از اینا که به اندازه فرصتمون یه چند شبی بهش پرداختیم. یکی دیگرش که بسیار بسیار مهمه بحث جایگاه اهل بیت. این بحث امشب از این جهت مهمه که بین مشیعیان هم اختلال هست. نه بزرگان و علما ها، بعضی که مثل من هستن ممکن اختلال در فهمش پیدا کن. مختصرا دیشب عرض کردیم رسول خدا برای اینکه ما بفهمیم چه کار باید بکنیم فرمودن که کتاب و اهل بیت. فقط هم ثقلین نفرمودن، حدیث سفینه هم فرمودن، حدیث اهل بیت امان زمین و آسمانن، نجوم و سماعن، روایات فراوانی در مورد اهل بیت فرمودن. یکی ثقلین خب خیلی اهمیت داره. 180 دفعه هم حداقل روی مصداقش کار کردن. کلیشه عرض کردیم معنی لغویش چیه و مکتب خلفا برای اینکه اهل بیت رو از دست مردم بگیره برداشت این اهل بیت اصطلاحی رو تبدیل کرد به اون اهل بیت لغوی و گفت همه هستن و چند هزارتن و محترمن و ساداتن و اون مرجعیت، اخذ کردن، نشستن، استفاده کردن، جلو نزدن، عقب نموندن، ملازمه داشتن، پیروی کردن، هر چه پیغمبر فرموده بود و خراب کرد. خیلی من اینی که فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه اهل بیت من این طوری هن، لا تقدموهم، از اینا جلو نیفتید. اونی که میاد به امام حسن میگه که شما نستجیرو الله ذلت آوردی، این جلو افتاده دیگه. خیلی ها بودن جلو افتادن، یا از اینا عقب نمونی. فراوون این عبارات ما در ادعیه روایات زیاراتمون داریم. چند تا بلا سر این اهل بیت آوردن. یکیش این بود که عرض کردیم عنوانو عام کردن، بعدم مصداق غلط معرفی کردن. عباس عموی پیغمبر گفتن میخوای گرفتاری، میخواید بهتون بارون نمیباره، برید سراغ عموی پیغمبر. آدرس غلط دادن به مردم. کلن یکی از روش های حالا ما چون بحث همشم وقتمونم انقدر این نیست، اون بحث اصلیمون مهمه، خیلی این حرفا رو نمیخوام بزنم. کلن آقا هر جا میخوان علم رو بزنن یه علم کش بی خودی علم میکنن. این قاعدش در جامعه که امیرالمومنین زندگی میکنه به ابن عباس میگن علامه. ابن عباس 13 سالش بوده پیغمبر از دنیا رفته. تمام علمش رو از امیرالمومنین گرفته. ولی شما برید تو آثار اهل سنت بگی علامه کیه؟ کی میدی العلامه؟ میگن ابن عباس دیگه. ابن عباس علامه است. ابن عباس علامه است. یکی جا میندازن علامه که چی بشه؟ که اون علامه حقیقی گم بشه. اینقدر آقا تو این قوم درس هست، 500 نفر 600 نفر عالم فریخته شرکت میکنن. یه بابایی مثل من و این عزیزای طلبه های غیر ایرانی که مشکل نون دارن بندهای خدا به شدت، این ماهی 250 تومن به اینا میدن، میگن نیم ساعت سه روز تو هفته بیا بیشین اینجا. تو قومم که راه نزدیکه به شما بگن نیم ساعت قبل سر کار بیا اینجا چرت بزن یه چایی هم میدیم، ماهی 250 تومن هم میده، خب شرکت میکنین. ایدام بهت ایدی میدیم، نمیم چی کار میکنیم. بعد اون یکی میگه ایشون علامه است، 2300 نفر هم درس شرکت میکنه. آقا درس ما هم مایی 250 تومن به این پامن برای ما بدیم، هزاران نفر شرکت میکنه. وقتی قراره بیاد 250 تومن بگیره که کار نداره مخاطبش کیه. چرا هی سعی میکنی اینو علامش کنی؟ که بعدن یکی دیگه علمکشی رو بزنیم باهاش زمین. کم کم اون علامه هم خودش باور میشه که علامه هم ترجمه کنید. من ده شب بیام اینجا یکی بیاد هی دست منو ببوسه، بگم آقا نکن، بگم من هر بار دست شما رو بوسیدم یه میلیارد پول رسیده دستم و این لبم به هر سرطانی خورده شفا پیدا کرده. یه چهار دفعه این اتفاق بیفته من خودم هم میگم نه آقا اینا رو کشف اون کردن، باورم میشه دیگه. یه خوشم میاد که باورم بشه. اصلا یه وقت میبینی چهار نفر خودم میارم اینجا که یاد بدن به شما که باید چجوری تکلیم هم کن. دقت میکنی؟ باورش میشه کم کم. و اینا باورشون شد کم کم. حالا ما این بحث رو یه جای مفصل بحث کردیم. الان فقط به این بحث مورد داره اشاره میکنم. نمیخوام بگم خائنه. ابن عباس باورش شده بود ما باز خودمون کسی هستیم. من فقط یکیشو عرض میکنم. خیلی وقتا شدن میرد اون واسه سخنرانی کنه، گفت آقا شما بی زحمت حرف بزن خراب میشه، بذار من حرف بزن. همین یکیش بس. بحثی بود، بحثی بود که اهل بیت شأن اهل بیتو شکستن، همه سادات و بنی هاشم دنبال مصداق میگردی، عمو ایشون هم پسر عمو، هر کسی میخواست بره با خلیفه شماره دو صحبت کنه، آقا بعد نفسشو تو سینه حبس میکرد، قبلش دستشویی میرفت، کمرشو محکم میبست، چون از هر جای ممکن بود چکی برسه، شلاقی برسه، جرأت کسی نداشت باش حرف بزنه. ولی شما تو این تاریخ نگاه کنید، ابن عباس میره باهاش بحث میکنه، محاجه میکنه، زایش میکنه، اونم هیچی نمیگه. من یه وقتی 20 سال پیش 19 سال پیش خودم خدایا این حرمت هیچ پیرمردی از اصحاب پیغمبر نگران نمیداره، این چرا نسبت به ابن عباس اینجوریه؟ ابن عباس تو جمع زایش میکنه، هر کی دیگه بود چو از آستینش رد کرده بود این شماره دو، ولی بلند میشه میره از جلسه بیرون گیر به ابن عباس نمیده. این رو مخ من بود، این ابن چرا انقدر با ابن عباس خوبه؟ این تأملش میکنه، البته بگم ما تأمل میکنه یه چشمه بیام میگه که یه روزی من حضرت شماره دو مخواست بره دستشویی گلاب بروتون، منم آفتابه کشش شدم، آفتابش رو برشتم پر کردم دنبال حضرت شیخ را افتادم و بعد گفتم یه سوال دارم، یه سال میخوام بپرسم، نتونستم. میخوام ببینی برای چی من بی خود نبود، من تعجب میکردم. ابن عباس میگه یک سال میخوام یه سوال بپرسم نشده، هیبتت اجازه نمیده. هیبت هم خیال نکنید مثلا یه نور الهی چیزی بوده، هر کسی که اگه شما باش مواجه بشید درجه چک پیچت کنه هیبت داره برات دیگه. هیبت گاهی الهیه، گاهی کتک میخوری حریمتو حفظ میکنه. ناگهان بدون اینکه از پیش اعلام کنن که این کار مجازات داره شما انجام بدی مجازاتت کنن، بگن بگی چرا میزنی؟ بگن چون مجازات داره، چون جرمه. میگه از کی تار؟ میگه همین الان. و شما اولین مجرم. میگه نگفتید به من. میگه حالا گفتم دیگه. میترسن آدم ها دیگه. شما بی مقدمه بزنن شلاق پیچت کنن، میگه چرا میزنید؟ این چون جرمه. مثلا طرف با همسرش تو خیابون راه میرفته داشتن اون حرف میزدن، با شلاق میزنه، میگه چرا میزنید؟ میگه برای چی داری حرف میزنی؟ میگه آقا زنمه. میگه زنت تو خونت زنته؟ میگه آقا محرمی. میگه برای خونتونه. میگه کی تا حالا؟ میگه همین الان. به قبلش شلاقو خورد قبل از اینکه اعلام کنه. خب یه جلساتی لازمه ما بگیم کیا حضرت شماره دو شلاق میزده بدون اینکه از قبل اعلام کنی کار جرمه. شاید 32 مورده. مثلا یه جایی نفر رو میزنه میگه برای چی میزنه؟ میگه آخه خوشگلی. حالا خیلی اینا زیاده، باور نکردنی. یعنی آدم میگه آخه داره قصه تعریف میکنه و این میگه همچین چیزی. خلاصش میکنم میگم امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد جعلها فی حوزه خشنا یغلظ کلمها. این عبارت امیرالمومنین در مورد ایشونه. میگه حکومت رو انداخت، جعلها، قرارش داد. اون ها به خلافت برمیگرده، به حکومت برمیگرده. جعلها فی حوزه خشنا، انداخت توی وادی بسیار خشنی. خب نفس نمیکشه کسی دیگه. یغلظ کلمها، خیلی درشت حرف میزد و فحاشی میکرد. و یخشن و مسها، لمسش خشن بود، لفظش غلیظ بود، بد دهن و بزن بهادر بود. و یک سر الاثار فیها، هی هم عذرخواهی میکرد، یعنی پرغلط هم بود. پرغلط بود یعنی میزد شما اشتباه زد. من یادم سوم دبستان بودیم، اون وقتا اینجوری بود، مد بود. یه وقتی یکی یه صدایی تو کلاس در بود، ناظرمون اومد، یه خطکشایی بود که تکون میدادی تصویرش عوض میشد. اینا نه که انحنا داشت، خیلی میچسبید باهاش. خیلی 50 سانتی هم بود. آقا 30-40 تا کف دسته بچه زد. بعد یه نفر مثلا دید خیلی دلش سوخت، گفت آقا ببخشید ما بودیم اون صدا رو در آوردیم. این گفت خب 30 تا به این زدم، 40 تا به تو میزنم. آقا اون 30 تایی که زدی چی؟ برای چی زدی بدبختو؟ وقتی شما همینجوری یهو میزنی هم خطا در میاد دیگه. جامعه که شما میدونی که یهو میزنن تو گوشت، شلاقت میزنن اشتباه شد. یا میگه خطا جرمه دیگه، میگه از کی؟ میگه همین الان. من نمیدونستم. میگه نه. میگه خب حالا فهمیدی. خب شما دهنتو میبندی دیگه. همه میترسن نکنه این جرم باشه الان ما بخوریم. یه وقتی ابو موسی اشعری با اون هیکل گنده، شکم گنده پیرمردیش یه جمله گفت، خلیفه گفت تا زور شاهد نیاری میزنمت. این میدوید یه شاهد گیر بیاره کتک نخوره. میترسیدن ازش. حالا شما میبینی که یه نفر میاد تو جمع زایش میکنه، هیچی بهش نمیگه. و حق میدی که من تعجب کنم که ابن عباس چرا زایش میکنه، چی نمیگه. بعدن متفتن شدم ابن عباس رو تحمل میکنه که علی رو بزنه، چون تو اون جامعه بالاخره مفصل لازم داره جامعه. و اگه نخوای ابن عباس رو علم کنی، علی علمه. کی بیشتر از بقیه به علی نزدیکه و میشه سوارش شد؟ ابن عباس. حالا من نمیخوام بگم ابن عباس خائنه، ولی ابن عباس باورش شده بود این حرفا. طرف اومد سوال کنه، سید الشهدا اومد جواب بده، گفت با شما نبودم که، با علامه ابن عباس بودم. بحث ما چی بود؟ اهل بیت گم شدن تو ذهن مردم، از چشمها افتادن. اهل بیت رو از بین بردن، مصداق قلابی هم معرفی کردن. این دوتا یه سری کار دیگه کردن اوناشو، حالا دیدم هم شد فردا شب عرض میکنن و ربطش میدم به کربلا. یکی که خیلی خیلی مهمه کاری که کردن این بود. اول دیشب عرض کردیم ثقلین رو تبدیل کردن به ثقل کتاب، بعد یکی رو ورداشتن دو تا جاش گذاشتن. یعنی ثقلین که دو تاست، اول شد یه تا، بعدن شد سه تا. ولی این سه تا دو تاش قلابی بود. اول گفتن حسبنا کتاب الله، بعد گفتن نه، کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره شیخین. حالا اون سیره شیخین که دیگه ما نمیرسیم راجبش بحث کنیم که چی بود. توجه فرمودید از بحث ما بیرونه، ما بحث اون عنوان اهل بیته به عنوان زمینای قیام سید الشهدا. اما سنت پیغمبر رو دقت کنیم. از مهمترین اشتباهات جدی که تو جامعه ایجاد شد، بنده اینو شاید در 20 بار اخیرا گفتم به خاطر اینکه این بحران عقیده میدونه، این موضوعه. بسیاری از بحران‌های امروز جامعه اسلامی، داعش، شیعه انگلیسی، اینا همینه. خیلی بحث مهمی. آقا اینو گفتن ثقلین چیه؟ آیا الله عز وجل. ثقلین چیه؟ گفتن کتاب خدا و سنت پیغمبر. بابا جان اگر قرار بود کتاب خدا رافع اختلافات باشه، کتاب خدا رافع اختلافات هست ها، هادی هست ها، اما اون جایی که اختلاف میشه چه کار کنی؟ اون جایی که اختلاف میشه چه کار کنی؟ اونجا داریم سراغ اهل بیت. اهل بیت یعنی چی آقا؟ پیغمبر فرمود کتاب خدا و اهل بیت. هم اهل بیت یعنی امیرالمومنین، یعنی امام حسن، یعنی انسان. اینا بی انصافا گفتن آقا ثقلین یعنی کتاب خدا و سنت پیغمبر. خب سنت پیغمبر هم که کسی جرأت نداره روش بدی کنه که. سنت پیغمبر یعنی چی؟ یعنی آن چه از پیغمبر روایت شده، از فعل پیغمبر، از قول پیغمبر، کلام پیغمبر، از تاییدات پیغمبر که اش میگن تقریر. خب کی میخواد بگه اینا بده جرأت میکنه اینا؟ بگی پیغمبر فرموده، بگی من قبول ندارم. سنت خیلی مهمه، ولی ثقلین نبود. ثقلین کتاب بود و اهل بیت. کی گفته سنت بده، مهم نیست؟ مهمه، ولی جز ثقلین نیست. همون ویژگی که قرآن داره سنت هم داره، با یه ویژگی های تازه اشکالات بیشتر. سنت هم مکتوبه یا منقوله، ممکنه در فهمش چی بشه؟ اختلاف بشه. چی رافع اختلافه؟ من اول از بین شیعه هاش بگم، حالا اگه دیدم چشاتون گرد شد دیگه ادامه نمیده. سلام علیکم. این دعواهایی که بین بزرگان شیعه، بین بچه هیئتی هست رو نگاه کنی، بین قم زنا و قم نزنا، جفتشون شیعه ها. بحثمون قم بزنیم یا نزنیم نیست، دقت کنید. بحث اینه که اهل بیت رو از دست دادیم، جاش سنت نشوندن. نه اینکه سنت مهم نیستا، ولی سنت ثقل ثقلین نیست. این مرجع بزرگوار میفرماد بدعته، اون مرجع بزرگوار میگه هر کی میگه بدعته نمیفهمه. دوتام با تقوا، خب دوتام با فهم و شعور. جای این داره تو جامعه شیعی بفهمیم که ما دستمون از ثقلی، از دوتا ثقلین قطعه نیست دستمون به امام زمان برسه. دوتا مرجع هر دو با تقوا، یکی نائینی رحمت الله علیه، یکی صاحب عروه، در بزرگی و فقاهتشون شک نیست. یکی میگه بدعت است و حرام، یکی میگه مستحب. خب مقلدین اینم سراغش میرن، مقلدونم دو سراغش میرن، به ایناش هم کار ندارن. بحث چیه؟ بحث اینه که حقیقت کدومه. نه من اصلا دقت بفرمایید، عذرخواهی میکنم، بحث ما اصلا قمه بزنیم یا نزنیم، میتونم مثال دیگه هم میزن. بحث چیه؟ بحث اینه که سنت رافع اختلاف نیست. که نیست الان، دقت کردین که الان نیست، دسترسی نداریم. اگر این حرفو من بتونم جا بندازم، شما هر روز ندبه میخونید. یه مرجع تقلید میگه این علم آهن سرد، یکی تکیه به علم میده عکس میگیره و این اختلافشون رو جار میزنن. درسته؟ اینا چه چیزایی نیست که آقا اختلاف افگهی نکن ها؟ میگم فراوانه. یکی یه چیزی میگه، یکی میگه اصلا این فقه نمیفهمه اینو میگه. خب اون یه بحث دیگه است. من دقت کردم که نه دقت بفرمایید. از موضوع بحث برای همین مرز کردم که چشاتون گرد شده دارم نمیدم. موضوع بحث رو فراموش نکنید. دقت کنید من چی عرض میکنم. سوال بعد جلسه من دیگه منبر ندارم، میشینم در خدمتم. خب بعد جلسه میشینم، اگه خواستید یه منبر سومی میرید. دقت کن. نه اتفاقا مثال بعد همین گفتم که آقا داشت خوابش میرفت و خوابش بلند بشه. بحث اینه، دقت کنید گم نکنیم بحثو. بحث قمه بزنم یا نزنم نیست، اونو خواستید بعد جلسه من میشونم بحث میکنم. علم بکشیم یا نکشیم نیست، دقت کنید چی. بحث اینه یکی از 19 اقدام این که خلفا انجام دادن چی بود؟ اهل بیتو از چشم مردم انداختن. اومدن چیکار کردن؟ دوباره از اول تونتون بگم. اومدن گفتن این 5 تا نیستن که چند هزار تا سادات بنی هاشم. درسته؟ قدر و قیمتش کم شد دیگه. سنگ منحصر به فرد امیرالمومنین یکی بیشتر تو این عالم نیست. اینو تبدیل کردن سادات بنی هاشم. نه سادات احترام ندارن ها. نه. ولی سادات که امیرالمومنین نیستن. سلام علیکم. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن سراغ دونه درشتاش میگردی، درشتاشو سوا کنی. عباس عموی پیغمبر و ابن عباس و قلابی و علامه سازی کردن، اینا هم توضیح دادیم. بعد گفتیم یه کاری کردن از اینا خیانتش بیشتر بود. چی بود؟ به جای کتاب الله و اهل بیتی گفتن کتاب الله و سنتی. ما هم گول خوردیم. حالا خوب دقت کنید. بعدن یه وقتی فصل اگه امشبم نرسیدم فردا شب توضیح میدم که این سنت پیغمبر خیلی مهمه. اصلا بنده در صدد تضعیف سنت پیغمبر یا حدیث نبوی یا حدیث اهل بیت نیستم، دقت کنین. اما آقا ماشین بنز خیلی خوبه ولی هواپیما نیست. حدیث خیلی مهمه ولی امیرالمومنین نیست، امام زمان نیست. حدیث منقول مکتوب خود امام زمان نیست. حدیث به جای امام زمان مثل اینه که در بیابان کسی گرسنه است داره میمیره مردار میخوره. خب مردار خوری با چلو کباب خیلی فرق داره. بله چماق نمیزنن، ما رو چوب نمیزنن، سیلی نمیزنن، ایشالله اجرم میدن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا برای اینکه ما احساس خلع نکنیم بگیم اهل بیت کجان؟ کتاب معلومه، فهممونم اختلافه، من و شما میخونیم دو تا فهم داریم، پیش کی بریم بفهمیم کی درست میگه؟ بریم سراغ اهل بیت. برای اینکه اینا دست مردم بگیرن گفتن کتاب خدا و سنت پیغمبر. اتفاقا یه چیز مقدسی هم گفتن، منتها سنت پیغمبر زورش اندازش حدش مثل خود معصوم. سنت پیغمبر خود پیغمبر که نیست، منقوله. اولا شکه که این مال پیغمبر هست یا نیست، این حدیث اصلا حدیث امیرالمومنین هست یا نیست. بعد فهم من همونی هست که او فرموده یا نه، همه ی آنچه او فرموده به من رسیده یا نه، یه اشکالاتی داره. البته همین این حدیث امروز مهمترین مأخذ فهم ما در عقاید و فقه درست هم هست، بر منکرش هم لعنت. حدیث رو نمیخوام رد کنم، دقت کنید چیکار کردن برای اینکه شما احساس خلأ نکنی که امام زمان کو الان. اگه من احساس کنم بدبختم، بیچارم، دارم مردار میخورم از گرسنگی، در به در میگردم دنبال غذای طیب و طاهر، نه؟ ولی اگه احساس کنم اینی که دارم میخورم شیشلی که درست حسابیه، خب اصلا احساس نمی کنم بعد برم دنبال درستش. ما احساس خلأ نمی کنیم نسبت به امام زمان، چون فکر کنیم همه چی سر جاش، در حالی که نیست. بعد من برای اینکه به شما اثبات کنم نیست مثال زدم، گفتم مراجع هر کدوم مقلدینی دارن، محترمن، با تقوان، عالمن. اما شما میبینی اینا هم که عالم با تقوان دعوا با هم دارن سر موضوعات فراوانی. من چون محرم بود دوتا مثال محرمیشو زدم، وگرنه از ماه رمضان رؤیت هلال بگیر تا اختلافات فتاوای فراوان تا این که ما تو عزاداریامون میبینیم گاهی هم یقه کشی هم حتی صورت میگیره. هر دو هم لابد، حالا خوشبینانش اینه، لابد از سر تکلیفشونه که یکی میگه بدعت است، منم دوتا درشت گفتم کسی جرأت نکنه در فقاهتشون شک کنه، یکی صاحب عروه یکی نائینی، هر دو قول فقاهتن. این شما کسی رو پیدا نمی کنی در اینا تشکیک کنه. یکی میگه قمه بدعت است. حالا که نظر من چیه خواستید برای جلسه یه گرده راجبش گفتگو میکن. من امشب مهمون داشتم الحمدلله کنسل شد. داشتم میومدن زنگ زدن گفتن نمیه. یکی میگه بدعت است. یکی میگه اونی که میگه بدعت است اصلا فقه نمیفهمه. بعد شما نگاه میکنی هر کدوم 60 ساله دارن شاگرد تربیت میکنن. حرف من چیزی دیگه است، موضوع قمه نیست، موضوع اینه که آقا ما داریم مردار میخوریم. بله برای مردارخوری چک نمیزنن به ما، مستری، اما اون صاحبش نیست که بیاد عین جامع الکلمت علی التقوا، اون نیست، عین باب الله. دستمون که کوتاست، باید اضطرار داشته باشیم، ابتهال داشته باشیم، فریاد. نه نه، تقلید باید بکنیم از مرجع علم، شکی نیست. مضطر که نباید تو بیابون بمیره که، شکی نیست، شکی نیست. نه نه نه، عرض میکنم، نه قمه رو بیخیال شید، موضوع بحث من دقت کنید، قمه نبود. اینی که از میریم سراغ مرجع، خوب کاری میکنیم میریم تو، وقتی من تو بیابون گیر کردم دارم از گرسنگی میمیرم، باید از این نباید بمیرم که بعد از این اضطرار بیام بیرون. تمیزترین روش ممکن که عرض میکنم چک نمیخوام، برای همین میگم تمیزترین روش ممکن اینه که شما برید سراغ مرجع اعلم با تقواتر. غلط نمی کنیم ما این قسمتو، اما نباید وقتی من دارم مردار میخورم احساس کنم که دارم طیب و طاهر میخورم، چک نمیخورم، انشالله ثوابم به هم میدن تو قیامت بخواد دارم این تبعیتی که از اعلم میکنم. اما خیالم دیگه راحت نیست وقتی اینو حس میکنم که من دارم گوشت مرده فاسد میخورم. بله برای که نمیرم. وقت اگه اینو بفهمم، وقت ندبم متفاوت میشه. نه اینی که ما رو چوب میزنن، نه چوب نمیزنن ما رو، ما بهترین حالت ممکن در صورتی که دسترسی به معصوم نداریم همین کاری که الان داریم میکنیم. ولی از این حالت این که خیالم راحت نشستم سر جام در میام بیرون، میبینم خیلی بیچارم. مخصوصا اونجایی که میبینم فقهای اعلم یا حداقل عده زیادی میگن ایشون اعلمه، عده زیادی میگن اوشون اعلمه، اینا یقه هم میکشن روی تکلیف. تکلیف میدونه که بیاد دفاع کنه از اون چیزی که دین میدونه، اون یکی هم میگه این بدعت است. میبینی که میزنن هم دیگر رو، و این خیلی علنیه امروز. اگر قبلا مردم با خبر نبودن، الان کمتر کسی که با خبر نباشه. این نشون میده که جامعه باید بره ناامید بشه از ابناء بشر، بعد بگیم عین بقیت الله، عین باب الله، عین المعز. من اینو روز جمعه ها مگه میرم میخونم واقعی نمیگم، یا الحمدلله الان هست 98% عزت داریم، بیاد 2% هم نیست اینطور. الان من تو مسیرم، یکی بیاد یه 5 کیلومتر سرعتم رو زیاد کنه، نیست اینطور. من الان دارم گوشت فاسد میخورم، چوبم نمیزنن به خاطری که در راه خدام به زحمت افتادم، تلاش دارم میکنم، عجزم به هم میدن، ولی دسترسی به اون گنج ندارم. اینی که دارم میخورم بزکه، کیکیه که روش خامه مالیدن، نمیدونم توش چی چیه. استغفرالله، استغفرالله. حتما باید منتظر باشی، انتظار ایشون باید بیاد همه چیز درست کنه، اما تا ایشون بیاد ما وظایفمون رو باید انجام بدیم. تفاوت ما فتوای مرجع اعلم، بنده رو میخواید اقرار کنم میگم ولی فقیه، توجه میکنه؟ نه بنده خب به این اعتقاد داره، اما بذارید این حرفمو بذارم تمام بشه بعد من در خدمتم. اونم از اشتباهات ما بود که اجازه دادیم انتظار برای امام زمان یه جریانی مصادره کنه. غلط کرده اون کسی که خودش امروز وظیفه‌اش انجام نمیده علم داره انتظار بشه. منتظر یعنی الان به وضع موجود راضی نیست که منتظره دیگه. شما سفره میارن، سالات میذارن جلوت، منتظری تا غذا رو بیارن، یعنی اینو غذای اصلی نمیدونی ها؟ منتظری. خب منتظر نمیتونه بشینه ببینه وضع داره بدتر از بدتر میشه، منتظر وظیفه شو باید انجام بده، ولی چشمش به اون قضای اصلیه، منتظر اونه، امیدش به اونه، نه اینکه کاراشو انجام نمیده. تفاوت فکر ما با فکر اونا اینه، ما اصلا نمیگیم بشین زرجات، وظیفه تو باید انجام بدی، باید بری سراغ مرجع اعلی. بنده حالا عادت ندارم عقاید خودم بیان کنم، بنده شخصا قائلم که داره سراغ ولی فقیه. خب اما این رفتن از باب اضطرار نه مطلوب، چه اثری میذاره؟ هیچ اثری، اینه که من دیگه آرامش ندارم تو زندگی، در تلاطمم، دنبال اینم تغییر ایجاد بشه. هیچ کاری نمیکنم، دعا میکنم. اگه یکی مثل من طول هفته میگذره یه بار دعای فرج نمیخونه، نمیفهمه مستر. اینی که من میگم حداقلش اینه که تا میگن دعا کن، میگه اللهم اجل ولی کل فرج، نه اینی که میشینه بیکار، نه اینی که میگه بشینیم گند عالمو برداره تا او بیاد. این خلاف انتظاره، این خلاف انتظار. من منتظرم بیاد اسلام بشه، بعد به اون سمت حرکت کنم، بعد تغییر ایجاد کنم. ولی به ایجاد تغییر خودم خوشبین نیستم، از باب اینکه مولا به من نگاه کنه وظیفه‌مو باید انجام بدم. وظیفه‌مو انجام میدم، جنگ پیش میاد میرم گردنم هم میدم، وظیفه‌مو انجام میدم، نمیشینم بیکار. اتفاقا نمیشینم که اگه یه وقت خواست سوا کنه شاید منم دید، وقتی خواست بیاد نگه ها این که منو میگه تن لش بود، دردش نمیخورم. اتفاقا وظایفم انجام میدم که اگه وقتی اومد، یعنی دوست دارم ها میگه انجام میدم، دوست دارم وظایفم انجام بدم که وقتی اومد بگه اینم به درد میخوره، این راست میگفت دنبال منه. ما اونایی که میشینن میگن هر وقت خودش اومد و اینا رو منتظر واقعی نمیدونیم اصلا. اما این اضطرار در ما کشته شد. خدا لعنت کنه اون کسانی که این اون روز کشتن، که ما فکر کردیم ثقلین یعنی کتاب و سنت. بعدم جواب دادیم گفتیم اهل بیت که میگیم یعنی سنت پیغمبر رو اهل بیت روایت میکنن دیگه. آقا سنت پیغمبر خیلی مهمه، روایت پیغمبر اهل بیت هم رو چشمونه. الان هم فقیه و عالم و استاد عقاید بخوان دین و فقه و احکام و عقاید یاد ما بدن، با همینا یاد ما میدن. ما هم حجت داریم از همینا اطاعت کنیم، چون دسترسی به صاحبمون نداریم. الان مولا نیست، من کاری میکنم که او اگه اومد بگم آقا نگاه کن کاری کردم نزدیکتر از اونی که فکر میکردم به شما بوده، اینا بود. این مسئله که ما داریم میگیم غلط نیست، یه تفاوت داره فقط، اونم اینه که من دیگه آرامش ندارم، من دیگه اعتماد به خودم ندارم، دچار تشویشم. چیه که امام معصوم وقتی اسم امام زمان میاد بلند میشه وای میشه دست رو سرش میذاره؟ و من ندارم اون حالی رو که امام صادق داره. امام صادق خودش معصومه و بعدم نشستیم سر جامون یه عده فلان فلان شده انتظارم مصادره کردن، مال ماست، بی خود مال شماست، مال شما انتظار مال ماست، انتظار مال اون شهیدیه که الان فرستادش میگه برو اونجا سر بده، میره سر میده، حضرت هم بیاد جلوتر میده. توجه کردی؟ نمیخوام بگم یه نکته این بولتمن دارم رو عقایدمون، اونم این آرامشیه که داریم. از روایت ما برمیاد که شیعه در دوره انتظار برای منتظر آرامش دیگه نداره، یادشه، اصلا فراموشش نمیشه. من بچه‌م کنکور داشته باشه، خواهرم کنکور داشته باشه، دیگه دم کنکور که میشه فقط دوامینه. اینجور نیست، میخواد زایمان کنه از نزدیکانم، همش اینه. این یعنی من اون مضطری که باید باشم نیستم که همش دوامون باشه. اونایی که فهمیدن شما میبینی همه چیش از اون دریچ هست. اول میگه اللهم عجل ولی کل فرج، بعد چیزای دیگر هم میگه. اتمن روایت به ما میگه میخواد برکات بیاد، بعد او بیاد. باید این اضطرار ایجاد بشه که من دعا کنم، من ابتهال داشته باشم، مثل اسفند بپرم، جامعه به این سمت بره، یه نفر باید بیاد مشکل ما رو حل کنه. ته تهش جامعه ما آقا 30% هم مقلد نیستن، 70% ول معطل. بعد شما تو خود مقلداش میبینید تو همین محرم یقه همون پاره میخوان بکنن. این میفهم آدم که آقا اونی که عینه بقیت الله، اگر از همه این مسیر من به اون رسیدم، این درست دارم حرکت میکنم. اگر این کم بود و حس کردم جرقه این تفکر رو چند سال پیش مرجع تقلیدی زد، مرجعی داشت تفسیر سوره طه میفرمود، رسید به آیاتی که حالا من آیات رو خواهم توضیح بدم وقت اون میره، سوال مطرح کرد گفت منظور این چیه؟ اگر بگی اینه که نمیشه، اینه که نمیشه، اینه که نمیشه، گفت هر کس تو این عالم سوال تفسیری داره میاد سراغ من، من نمیتونم این آیه رو بگم یعنی چی. بعد ترکیدیو گفت ما گریه میکنیم، فقط گریه نمیکنیم که اون روز در صحیفه حکومت محدودی رو گرفتن، صدیقه طاهره رو به شهادت، اونا خیلی گریه داره، گریه میکنیم که فهم ما از قرآن رو مختل کردن، فهم ما از قرآن مختل شد، مختل شد که 30,000 نفر اومدن مقابل حضرت، یتقربون الی الله بدمه، با الله اکبر کشتنش. خب شما بعدش چند تا اونطوری دیدید؟ بیرون شیعه فراوان دیدید همین داعشی ها رو با الله اکبر تک تک میکنن، با همین آیات هر چی نگاه کنید کتاباشون پر آیه روایت دیگه. قرآن رافع اختلاف نیست. درون شیعه هم شما این درگیری هایی که میبینید، یه جعفر بلند میشه طرفداری مرجع، فحش خواهر و مادر به بقیه مراجع میدن، که میدن قابل انکار نیست، تو بین الحرمین فحش میدن به مراجع دیگه، بعدم نگاه کنی همشون به یه روایت یا آیه برمیگردونن. بله شما میگه اشتباه میفهمم، میگم میتونی به کله شروع کنی، نمیتونی، چون رافع اختلاف نیست. اینجا آدم میبینه که وظیفه‌مو باید انجام بدم، چون من باید قیامت پروندم روشن باشه، گرفتم خوابیدم، به من چه؟ نه نداریم، باید وظیفه‌مو انجام بدم، اما درونم باید این بجوشه که عین بقیت الله، عین جامع الکلمه علی التقوا، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم و یجمع به الکلم. اون روزی که او بیاد ما حرفمون یکی میشه. این نبود که مقابل امام حسین ایستادن، فهمون پسر پیغمبر به جز من هست، خو کردن، نفهمیدن مقابل کی ایستادن، نفهمیدن، به نمازش تیر زدن که تو مسلمان نیستی، ما مسلمانی. این درون شیعه الان امروز هست، نمیخوام بیشتر از این دیگه، میترسم دردسر بیشتر بشه. درون خودمون الان این مشکلات هست، طرف قربتن الله به علما فحاشی میکنه و بعدم اینو رسانه‌ایش هم میکنه، میگه من یه وقتی بود پشت پرده بودم، می پخشم بکنید. خب مردم از کجا بفهمن تو حقی یا تو حقی یا تو حق؟ کل حزبن به مالدهن فرحون. ممکنه یکی درست تر بگه، ما تو نمیتونیم تشخیص بدیم. بله من بالاخره تو همه این مسیرها یکی میرم، بنده ولایت فقیه هستم، شما هر چی هستید خودتون میدونید، باید حجت داشته باشید. من اون مسیر رو میرم، اون رو فهمیدم، استدلالم براش دارم، ولی میبینم اونی که جامعه دچار تشتت از هم پاشیدگی، فرصت محرم پیش میاد، هیئت‌ها تبدیل میشه به این که اونایی که حرفه‌این پشت سر بقیه مدعا و سخنران حرف میزنن، یا فلان مرجع و فلان چی چی و به قول آقا دیشب میگفت طرف پناه بر خدا، میگفت میخواست مثلا قمه بزنه، گفت این یکی هم میزنم به کوری چشم اون آقایی که مخالفه، یقه کشی، عین بقیت الله. این همون چیزی بود که اون روز اول بلا، این که من عرض میکنم والله برای بازارگرمی نیست، اگر کسی نسبت به دشمنان اصلی اهل بیت براعت نداشته باشه، دی ایمان نداره، نفهمیده ایمانو. همه یه بدبختی های ما مال اون دوره ای که نگذاشتن امیرالمومنین بیاد سر کار، این بدبختی ها بود. تا من خواستم اینو به شما عرض کنم، خواستم بگم اون روز یک راهی رو کج کردن، ما هنوز گیرشیم. حالا نگاه کنید عبارت امام رضا چقدر معنی پیدا میکنه، فرمود ما اصیب و آل و محمد الا فی یوم الاثنین، یه وقت شعار میدیم، یه وقت ادعا میکنیم، یه وقت امام رضا میفرماد هیچ مصیبتی سر ما نیامد الا از اون دوشنبه صفیفه. اون روز بیچارگی اتفاق افتاد. امیرالمومنین به مالک فرمود یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. دین اسیر شد دست اشرار، اسیر شد. اگه امام آزاد بود و تو جامعه بود و خب معلوم نبود این اتفاقا می افتاد. این نشه وضع مسلمین که یقه همو پاره کنن تو این دنیا، هرچه فقر و فلاکت مال جامعه مسلمین باشه. نذاشتن. این امیرالمومنین که اون دوره 4 ساله و چند ماهه خودش که انقدر مشکلات داشت، فرمود به خدا در منطقه حکومت من کسی نیست الا با این سویژگی از بهترین آب میخوره، از بهترین گندم غذا میخوره، خودش جو میخورد و زیر سقف میخوابه. شوخی این. 3 تا جنگ خانمان برافکن هم داشتم امیرالمومنین. من اگه بفهمم آقا این اصلا نباید توقع داشته باشم از این انسان عادی، بازم تکرار میکنم، نه اینی که الان بیشینم کارامو انجام ندم، باید همین کاری که داریم میکنیم و بکنیم با اخلاص، با جدیت، اما باید آرزو داشته باشم این اتفاق. تازه من خیلی حرفامو خوردم، ترسیدم که وضعتون به هم بخوره. این اتفاق باید بیفته که من بگم عین بقیت الله، راست بگم. اول باید بفهمم که چرا، برای چی بیاد، بیاد چه مشکلی من دارم که بیاد حل کنم، که همه چیم جوره. خدا میدونه اگر یه ذره این معرفت، ای کاش یادم حسابی این حرفا رو میزد، این معرفت در ما ایجاد بشه، من به عنایت یه آقایی یه سوال اینجوری برام پیش اومد، وقتی خدا شاهده وقتی مسجد پیغمبر هر بار که مشرف می‌شد و مصلی که رفتم چشمم به اون گنبد خاکی، همه جای اون حرمو دوبار تو روز تمیز میکنن. آقا لباس من الان اگه اینو من یه سالم باشه نشسته باشم، شما خاک بهش نمی‌بینی، تو آب بندازی بشوری آب سیاه ازش میاد بیرون. گنبد پیغمبرم که رفتم می‌بینم خاک به چشم میاد، یعنی قربت رو میبینی. اونجا شما میگی که عین بقیت الله، دین غریبه، دین اسیر شده دستم سالمه. اهل بیت سعی کردن اینو خارج کنن که فردا انشالله از 2-3 تا خطبه اهل بیت تو کربلا عرض میکنم که این بحثایی که گفتم کجای کربلا نمود پیدا کرد. انشالله باقیش فردا. امشب متوسل به قمر منیر بنی هاشم میمزاره. من یه خاطره یارا اینجا که مجلس خصوصی و رفقاست یه جمله عرض کنم، یکی از اینو بهش اعتقاد دارم. بنده اهل خاطره و خواب و اینا، رفقا که من میشناسم خیلی کم داره، با اینکه خودم خیلی خوش باورم، زود باورم میشه. یعنی انقدر بزرگی اهل بیت زیاده که کاری نداره که یه شب هم عرض کردم الان به من بگید چی سخته، به من بگن فضیلت امیرالمومنین بگو خیلی سخته برام، چون هیچی فضیلت امیرالمومنین نیست. بهترین فضائل امیرالمومنین که ما فکر میکنیم فضیلت، اینا فضائل متوسط از عباس. خیلی داشت مال آقای بهجته، ما فکر میکنیم خیلی امیرالمومنین رو بزرگ کردیم با این جمله در غیبر کن. مظلوم اون کسی که خدا رحمت کنه سنیه اینو گفت، زبونشو بریدن، گفت کم فرق بین من شک کفی خلافتی، چقدر تفاوت بین کسی که شک کردن خلیفه است یا نه و بین من قیل انه الله. بابا یکی اختلاف دارن خدا یا نه، شما چی میگید؟ در خیبر کند شب جا پیغمبر خوابید. نه اینکه اینا نیست، اینا انگار شما بگن یا جراح متخصص قلب بگن ایشون آقا بلده بنویسه بابا آب داد. چی بود شما گفت تو همایش از ایشون خواستید وصف کنید؟ آدرس هم بلده، اگه بگی برو میدون ولی هست بلده بره. اینایی که ما در مورد امیرالمومنین میگیم از این سنخه. در بدر زد کشت، نمیدونم چی چی میگیم. حالا ما اینقدر مظلومه که همینا رو باید بگیم چون بعضی از اینم پایین‌تر میدونه، ولی اونی که خودشه اینا نیست که، اونی که خودشه اینا نیست، اونی که خودشه اون چیزیه که پیغمبر رو اسیر خودش کرد. دیگه قابل فهم برا من نیست. اون چیزیست که در قرب توحید حضرت حق که خدا غیوره، غیرت اصلا مال خداست، غیر خودشو نمیپذیره. برای همینم اگر کسی تکبر داشته باشه میگه تو پا تو کفش من کردی. امیرالمومنین در خود به قاصد میفهمه تکبر مال منه که بزرگم، بزرگی اینجا نیست. کنار توحید میگه اگر کسی اعتقاد به علی بن ابی طالب نشه توحیدش هم نمیخوام. این اینا چیزا، یعنی من میفهمم که نمیفهمم، میفهمم نمیفهممش، شوخی نیست این. اگر تعلق خاطر پیغمبر به او کم بشه توحید پیغمبر خدشه‌دار میشه، به عکسش هم همینه. اگه امیرالمومنین هم عنایتش نسبت به پیغمبر کم بشه، لذا او ایشون هم میفهمه انا عبد من عبیده، افتخار میکنم که بنده پیغمبرم، او میفهمه. اونی که میفهمه قمر بنی هاشم، اونی که تشخیص میتونه بده، جلو نمیاد. ابوالفرج اصفهانی میگه اسبش متهم بود، اسب قوی هیکل، قدیمیه، زانوی مبارکش تا گوش اسب میرسید، رشید بود، علمدار بود. علی اکبر در یه کاروانی باشه قمر بنی هاشم بشه علمدار، ولی اون چون نگاهش توحیدیه، ولاییه، سر تواضع اهل بیت همینه. وقت گذشت دو جمله بیشتر نمیگم، تو برم زود تو روزه ببخشید. چرا اینقدر امام سجاد امیرالمومنین زجه در خونه خدا میزنن؟ شما نگاه کنیم این ثروتمند اینا، شما چه مشکلی داری؟ مثاله، یه بابایی به یه بچهش 1000 تومن میده، به بچهش 100 میلیارد. پول دسته کیه؟ دسته این 100 میلیاردیه. ولی کی بدهکار داره؟ این 100 میلیاردیه. این نسبت به مردم خیلی پول داره، به نسبت به باباش خیلی بدهکاره. هرچه امام بالاتر میره، قرب پیدا میکنه، بیشتر به خدا حس بدهکاری داره. لذا تو قتلگاه هم صورتشو نمیتونه بلند کنه، میگم انت متعال المکان، اجازه دادی من بیام اینجوری نقش آفرینی کنم، تو نیازی نداشتی. ادب توحیدیشه که میگه خدا یا اینو ناقابل رو بپذیر، تو خواستی، نمیخواستی ما اینجا نمیومدیم. سر اهل بیت اینه که چون میفهمن چقدر بهشون داده، لذا حس بدهکاری دارن، طغیان نمی کنه. مثل من نیست که یه قدمی برداره میگم خدای دیگه چی میخواستی ازم، نمیگم که تو رو آدم ثابت نمی کردن مردم. این سیاهی ها رو بردارن یه صندلی بذاره تو خیابون، دو نفر هم نمیان بشینن. اینا دنبال کس دیگه بودن، خواستن بگن حسین جان ما به شما علاقه داریم، یه مجلسی گذاشتن تو رو تعامل کردن، اینجوریه دیگه. اونی که از همه بیشتر میفهمه تو دایره بیرون از این 14 نفر قمر بنی هاشمه. لذا خاک در برابر امام حسین، سیدی و مولای یا ابا عبدالله. او میدونه عظمت چی. ما میگیم به به، میگه ارکب به نفسی انت یا اخی. او هی حس بدهکاریش تقویت میشه، میگه آقایی تو برم، منو حسابم کردی، اصلا من نوکر خودت حساب کردی، آقایی کردی، به نفسیان داره چی جلو مردم میگی. ما نگاه میکنیم او بالاست که بالا هم هست، او معرفتش حکم میکنه، هی خاکتر میشه، هی خاکتر میشه. چند سال تلاش کرده بود اون غیرتی که ماها، آقا چند بار از ذهنتون گذشته ای کاش ما تو کوچه بنی هاشم بودیم؟ نشده تا حالا. این تو فاطمی ها میگیم کاش ما بودیم یه سیلی ما میخوردیم. اونی که غیرت اللهه، اونی که صاحب معرفته، اون یه عمر مشق شمشیر کرده که یه روز بیام خدمت کنم. ولی بدهکار امام حسین. حق باید داد دیگه. شما نگاه کنید تو این سفره‌ای که امام حسین پهن کرد، هیچ کس مثل از دباس بدهکار امام حسین نیست. هر چه رفت بالا مدد ارباب بود. رضا خاکه در برابر امام حسین. بارها من عرض کردم من اعتقاد ندارم که ایشون فرموده باشه یا اخا ادرک اخاک. اولا در متون ندیدم اینو، هیچ، خیلی گشتم. ثانیا از ادب او به دوره که اگر مادر سیدالشهدا اومده براش مادری کرده خودشو گم کنه، حالا اینجا صدا کنه برادر. سنخ امام حسین پسر فاطمه با بقیه فرق داره. اون که صاحب معرفته هیچ وقت جز یا ابا عبدالله یا سیدی و مولای نگفت هستن. ما گاهی توهمای خودم، من خودم رو نگاه میکنم یا من فاصلم با همون پس، من هم پسر از زهرا میشدم دیگه روم میشد بگم داداش او صاحب معرفته، اینم آقایی میدونه. میگه مادرم کنیز مادرت بود، این که قدم رنج کرد کرم کردید شما. اصلا همه ی عظمت حضرت عباس همین معرفتشه و همین هم انقدر بالا رفته. رفع ذکرک فی علیین، انبیا رو در مهمترین و بهترین جای بهشت وقتی میخوان اسمی رو ببرن دلشون جلا پیدا کنن میگن یا عباس. این روایت صحیح است. رفع ذکرک فی علیین، اونجا میخوان به اینا نعمت میدن میگن یا عباس حالا بگید. رفع ذکرک فی علیین، حال با اون عظمت این همه تلاش کرده، تلاش کرده که خدمت کنه، لذا نمیاد گله بکنه من جنگ نکردم. اتفاقا مراقب حرمه، علی اکبر میره میدان. من یه وقتی حالا این اینجایی که مقام علی اکبر در کربلا اشکال تاریخی ظاهرا داره، ولی یه وقت با قدم تند همین جایی که هست، حالا آی خورده این ورطای خون مرتد، ساعت گرفتم 7-8 دقیقه طول کشید راه رفتم، 2-3 دقیقه، 2 دقیقه تقریبا طول میگه شما هر وله مانند بری. چطور امام حسین تا اون وسط دشمن رفت؟ هیچ کس هم باقی نمونده جز چند نفر، چون یه عباسی هست میشه روش حساب کرد، خیمه ها رو محافظت میکنه. هر شهیدی تو کربلا نگاه کنید زمین افتاده سید و شده بالا سرش رفته، چون یه عباسی هست که از خیام حفاظت کن. شاید یکی از دلایلی که بر نگردوندون بدن رو به خیمه ها این بود که نگران خیمه ها بود، بعد از او دیگه خیمه ها در خطر بود. شاید من این رو زیاد خوندم، یکی از قدیمی ترین مورخین در کتاب اخبار التوال میگه که کان العباس قائما بین یدی، عباس ابن علی طول عمرش پشت نکرده بود به امام حسین، اینجا اومد جلوی امام حسین ایستاد پشت کرد. یمیل و حیث و ماله، هر جا میرفت باهاش میرفت، لذا تا او زنده بود سنگی اصابت نکرد، تیری نرسید. تا او بود خیمه ها خیالشون راحت بود که بابا در خطر نیست. معنای اضطرار، معنای نگرانی برای سیدالشهدا از اون لحظه بود که نوشتن سیدالشهدا وقتی داشت بر میگشت یکف کف و دموعه و به کمه، اینقدر شدید گریه میکرد که با آستین مبارکش اشکاشو پاک میکرد. وقتی آمد دیگه کسی شاید سوال نکرد آب چی شد، همه نگران شدن برای سیدالشهدا و این اتفاقم افتاد. یه جمله دیگه من عرض کنم شما رو خدا بسپرم، من به این شعر اعتقاد دارم و با این اعتقادم میمیرم انشالله. مرحوم شیخ محمد رضای عذری گفت یه مصره گفت باقیش رو جرعت نکرد بگه تا از سیدالشهدا تاییدیه نگرد، گفت یومون ابوالفضل استجار به الهدا، اون روز ستون هدایت به ابوالفضل مستجیر شد، پناه برد. تا در عالم خواب دید که سیدالشهدا اینطور خودش گفته، من گفت و شمس من کدر الاجاجل فام، اون لحظه ای که عباس زمین افتاد از قربت من خورشیدم توان دیدن نداشت، نقاب بر چهره گرفت. بعد یه جمله بگم و شما رو به خدا بسپارم. حافظ خیام زمین افتاد، گفت الیوم نامت اعیونون بکلم تنم. اون کسایی که از ترس تو جرأت نمی‌کردن بخوابن، نگهبان پشت نگهبان داشتن اینا، امشب راحت اینا میخوابن. فتستحدت اخرى اما زینب من عز منامها.